انقلاب، چون نفس ها هنوز آرام نشده، ما در حال جنگیم. اون جنگی که از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیه انقلاب شروع شده،
از آغاز نهضت.
بله، 19 بهمن 57 رئیس سیای سخنرانی کرد، 2 روز 3 روز مانده نوشت. خیلی عجیبه این مصاحبه، میگه ما انگوش به دندان موندیم، ما طور ایران را ساختیم که 25 سال دیگه این کشور بمونه زیر نظر آمریکا. نمیدونیم چی شد، نمیدونیم چی اتفاق افتاد. هیچ کدوم از سرویس های عالم اینا پیش بینی نمی کردن که ما تمهید لازم به کار ببریم به اینجا نیفتیم. امام دوست داشتن این حرکت تا آخر ادامه پیدا کنه. به حمدالله والمنه امروز یک شخصیت برجسته و بزرگی در رأس این انقلاب هستم، مقام معظم رهبری آیت الله خامنه. من میدونه که 10 سال قائم مقام وزیر خارجه بودم، موقعی که در راستای قطعنامه 598 آقای دوکویار به ایران اومده بود، بعد از ملاقات با ایشون که رئیس جمهور بودن از من پرسیدن آقاتون کجا درس خوند؟ آقا کجا درس؟ گفتم چطور؟ گفت که من 30 سال تو سازمان ملل است، 10 سال است دبیر کل سازمان ملل، به 50 کشور دنیا رفتم، با مقامات بلند پایه عالم نشستم مذاکره. هیچ شخصیتی در عالم به تیزهوشیشون ندیدم، هیچ کسی ندیدم اینقدر مرتب منظم حرفا را بزنه و در انتظار پاسخ باشه. یک چیزی که من نوشتم البته اینا را، در این 40 سال در خدمت ایشون بود، اما یه زمان ها پوتین میگه، یه زمان هست کوفی انان میگه. اینا خود دنبال تملق و این مسئله نبودن. چقدر ما باید به خاطر داشتن شخصیت بزرگی مثل آقا خوشحال باشیم؟ آقا بزرگن، ولی درسهای آقا بزرگان فوق العاده رشد کردن و پیدا شدن. یکی سردار سلیمانی. سلیمانی مذهب عشق به خدا بود، او بزرگ بود، او با اخلاص بود، او صمیمی بود، او متواضع بود، او مردمی بود، او انقلابی بود، او به خوبان عشق می‌ورزید، اون اهل خلاف و خطا نبود، او حاشیه ساز نبود، اون به مقام معظم رهبری عشق می‌ورزید و آقا هم به ایشون عشق می‌ورزید. در شهادت ایشون مقام معظم رهبری به خانواده ایشون گفتن شهادت حاج قاسم سخته برای شما، برای من سختره، آقا فرمودن. خود انسان به اینجا برسه که مقام معظم رهبری با اون همه قوت و قدرت که مقامات عالم دربارش چی میگن، میگه این شهادت برای من سختره. وقت اینا از کجا مردم متوجه شدن که در آزمایش عظیم سیاسی در تشییع جنازه ایشون اینطور از خودشون اخلاص نشون دادن، مردم اینطور عشق خودشون رو به سردار سلیمانی نشون دادن؟ و این با تبلیغات نمیشه، اخلاص کار دست آدم میده. اگر ما بخوایم بر مشکلات فائق بیایم در 40 سال دوم انقلاب اسلامی، باید بنیاد افراد بر اخلاص باشه، چون امام شاکلشون اخلاص و خدا ترسی بود.
بسیار خوب، متشکرم. خب آقای بشارتی، با این ویژگی هایی که در مورد شهید سلیمانی توضیح دادید، خب مردم هم با جایگاه ایشون، خدمات ایشون، اقدامات ایشون و باید گفت رشادت های ایشون تا حدودی آشنا شدن. خیلی از فعالیت های ایشون همچنان ناشناخته باقی مونده. اقتدار و توانمندی که ایجاد کردن و عبور از پیچ‌های مهم تاریخی در 40 سال اول انقلاب اسلامی، تلاش ها و رشادت های شهید سلیمانی رو شاهد بودیم که به شهادت ایشون منجر شد. نقش این تفکر، این نگاه که و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مکتب شهید سلیمانی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه هست و چگونه تحلیل میشه؟
اون چیزی که از صحبت های مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده شون مطرح شد، من چیزایی نوشتم از این صحبته مقام معظم رهبر. باید من عرض کنم این دو بزرگوار وجه مشترک زیادی داشتن. به همین دلیل آقا در قنوت نماز میت گریه کردن. اونایی که بعدن تصویرشون رو دیدن اشک ایشون جاری شد. اون چیزی که امروز ما در دنیا هستیم، اون جایگاهی که ما در منطقه داریم، در بین کشورهای مختلف داریم، در دنیا داریم، بر اساس این موقعیت ما تصویر آینده رو باید ترسیم کنیم. ما نه اقراقگو هستیم، نه در برابر کشورهای زورگو متواضع هستیم. ما خودمونیم. اینی که دنیا را تکون داده ایران هست. او که هنوز این موج انقلاب اسلامی به ساحل نرسیده ایران هست. اونی که صداش دارن مردم دنیا میشنون ایران هست. اونی که پایان کارش حد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و بعدم آمریکا. حضرت امام پیشبینی کردن سقوط سوسیالیسم را و پیشبینی کردن سقوط کاپیتالیسم را. روسیه انجام شد، سقوط سوسیالیسم دیدیم. این انتخابات آمریکا که همه دیدیم، به خصوص اون حرکت زشتی که پلیس آمریکا با مردم خودش داشت که زانو میزنه بر حنجره یک شخص سیاه و اونو میکشه یا با ماشین میزنه به صف تظاهر کنندگان، این یعنی پایان کار. چون روانشناس ها میگن اون کسی که مغزش از کار بیفته حنجرش قوی میشه. اغلب ژنرال های عالم داد میزنن و سعدی میگه چون نیک در نگری آن که میکند فریاد ز دست خوی بد خیشتن به فریاده. آدم که علم انتقایی داد میزنی، چرا فریاد میزنی؟ ما حرف داریم بره زدن، نگذاشتن تا حالا ما حرفمون بزنیم. اون چیزی هم که در دنیا تصویری از انقلاب اسلامی ترسیم شده اخبار پراکنده ایست که رفته. ما مستقیم نتونستیم با مردم عالم حرف بزنیم. اگر مردم عالم صحبت های مقام معظم رهبری بشنون، بی تردید یدخلون فی دین الله افواجا. اونا فهمیدن نمیذارن حرف ما به دنیا برسه، عیناً تکرار میشه دنیا. اما یه روزی بالاخره این محاصره شکسته میشه، همونطور که هزار روز سه سال پیغمبر و اصحاب در شب ابی طالب بودن، این دوره سختی هم میگذره، همچنان که داره انشالله این کرونا تموم میشه. مشکلاتی که هست برای افرادی که شخصیت هستن، ظرفیت دارن، عادیه. چه کسی از راه خوشگذرانی راحتی به جایی میرسه؟ کدوم یک از پیامبران عالم قبلش در دشواری فراوون نبودن؟ اون که پیغمبر عالی رتبه عالم هست، رسول رحمت، فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد و حاصل شد چی؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم. برگردیم به کشور خودمون. انقلاب که میخواد شروع بشه اطرافیان خیلی محدود بودن، گروندگان به انقلاب محدود بودن. در اوج شهرت امام در ارتحال شهادتگونه آقا مصطفی کم بودن. یواش 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 مردم پیوستن به انقلاب اسلامی. خب ما خودمون تو سپاه بودیم، دوم اردیبهشت، ما سپاه تشکیل دادیم. یعنی چی؟ یعنی دو ماه از انقلاب اسلامی،
دو اردیبهشت 58.
خیلی خوب. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم چقدر آدم بودن، خیلی محدود بودن. یواش یواش اینا به حقیقت انقلاب پی بردن. ما میگیم آینده متعلق به ماست، ما میگیم یه روزی خواهد اومد که اون راه دور نیست که مردم عالم صدای ما رو بشنون. اون روز دور نیست که مردم برای فهم انقلاب اسلامی فارسی بخورن، فارسی یاد بگیرن. اون روز دور نیست که مردم بیان دو زانو بزنن در مکتب شهید سلیمانی، الفبای مردانگی را بیاموزن. اون روز دور نیست که ترامپ گفت، خانم کلینتون گفته داعش ما ساختیم. اون روز دور نیست که کشورهایی که داعش را ساختن، آمریکا و بخشی از اروپا، برای این نساختن که بعد از این مدت از بین بره. زمانی که اعلام موجودیت کرد داعش، اونا از بغداد، از عراق و سوریه شروع کردن به کرات سران این داعش، این گروه وابسته ننگین، گفتن بعدش ما میخوایم بیایم بره ایران. در حقیقت برای خونسا کردن انقلاب اسلامی و این جوی که در دنیا له ما ایجاد شده برای اون موضوع بود. خب نتونستن، اما هیچ کس نگفت کی نگذاشت، جز قاسم سلیمانی کس دیگه نبود. البته دعای خیر مقام اعظم رهبری همیشه پشتیبان سردار سلیمانی شهید بود، اما این ظرفیت میخواست که انسان این دعا را بتونه ترجمه کنه و در صحنه‌های مختلف از استفاده کنه. مقام معظم رهبری فرمودن 100 بار حاج قاسم در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار، این بار اول نبود که در راه خدا اینطور شد. او از هیچ چیزی پروا نداشت، خیلی مهمه این، نه از مرگ پروا داشت، نه از داعش پروا داشت، نه از حرف این اون که می‌زدن پروا داشت. 24 ساعت در یک کشور 19 ساعت کار میکرد بدون یه لحظه. این حرف آغاز دا که من تو این صحبتشون تو تلفن دارم. خوب زندگی کرد، آقا به خانوادهشون میگن شما هم با او خوب زندگی کردید. او از این که شهید نشده بود گریه میکرد و از خدا عاجزانه درخواست شهادت میکرد. برای حاج قاسم مردن در رخت خواب بد بود، چون میگفتن که ریهشون یه خورده مشکل داشت یا تو تصادف بخواد ایشون فوت شد. البته برای شما شهادت ایشون سخته، برای من سخته. مقام معظم رهبری اینقدر متواضعانه در برابر یه شخصیت صحبت میکنن خیلی مهمه. میگن کلام تابع عنوان هست. امام فرمودن اگر سپاه نبود کشورم نبود. میخوای از سر شب تا صبح من هزار بار بگم اصلا کسی نگاه به من نمی کنه. میگه تو اصلا کی هستی که داره اینطوری میگی؟ کلام تابع عنوان هست. میگن این چیه؟ میگن این قرآن هست، این حدیثه، این حرفای مقام معظم رهبریه. امام میفرماد برای من شهادت، آقا مقام معظم رهبری میفرماد شهادت حاج قاسم برای من خیلی سخته. خب حالا که چی؟ حاج قاسم هم رفت، اگرچه به ظاهر رفت، ولی نام و یاد و اسم و راه و اخلاص و صمیمیت و ولایت مدارش نمیمیره. حالا گفت مرا بنویسی سرد، به جای سردار بنویسی سرباز، چیزی برایشون تغییر عده ای تحت عنوان ای چیزا هستن که از اون جنت و لقا به قول مقام، به قول امام اطلاع ندارن. حاج قاسم یه چیزی بهش نشون داده بودن که دی از این دنیا خیلی بهره زیادی نمیخواست ببره. خوشبختانه حالا یا ایشون بودن یا اطرافیان، از ایشون عکس و فیلم زیاده. هر کجا از زندگی این مرد بزرگ که انسان نگاه میکنه فوق العادگی میبینه. مردم باید به وجود این فرزندشون افتخار کنن، چون سهم زیادی از بایستگی های حاج قاسم مال دعاهای مردمه. اگر این مردم دعا نمی کردن، حمایت نمی کردن، حاج قاسم ها بر سر در اونطور نمی گرفتن. امام فرمودن مردم کرمان با حاج قاسم از نزدیک آشنا بودن، مردم تبریز چرا؟ اونا چقدر با شکوه تشییع کردن جسد ایشون رو، اونا چقدر اشک ریختن گریه. آقا مگه تبلیغ این چیزا میشه؟ مگه میشه با تبلیغ افراد رو بیاره تو خیابون تشییع کنن بعد گریه کنن؟ آقا نمیشه اینطوری. یه اخلاصی هست که خدای متعال به خاطر اخلاص دنیاشو انکار کرد. حالا انشاءالله میریم اونور آخرت ایشون رو خواهیم دید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بخش رو با هم بشنویم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
آرایش دشمن آرایش جنگی است. از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته، از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته، فقط از لحاظ نظامی علی ظاهر آرایش جنگی نداره. اونم البته نظامی های ما حواسون جمع.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم بعد جنگ احد شایعه انداختن که بناس به مدینه حمله بشود بترسید از دشمن، اما مؤمنین در مقابل فزادهم ایمانا.
شبه جنگ رو بزرگ میکنم برای اینکه آیا ملت رو بترسونم یا ترسوها رو بترسونم.
همین دشمنی که جان بود و سازمان سیاه شده سازمان سیاه تراموشی سازمان سیاه میاد به کمرواش من نباید با ایران درگیر شد. این درگیری اگر تبدیل برای این نقطه چون از ما میگن امریکا با ما درگیر جنگ نمیشه، اما اگر درگیر جنگ میشه جنگ نقطه ایست مثلا این نقطه ما رو میزن متصرف بشن چیه؟ چون ما از افتا همیشه از زبان بشن حرف میزن بدون که واقعی دشمن رو بدونی قدرت دشمن رو بالا میدونی بدون که قدرت دشمن رو بشناسی. دشمن میگن ما نباید اقدام انجام بدیم چون هر گونه اقدام نظامی در این مقتن ممکن است ما را به یک جنگ بی پایانی بکشاند و همه این مناسع ما را به خطر بندازد. یه اطلاعات میگن
اونچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام میدهند نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی.
واقعا دشمن در این قابل ما ناسفان دشمن در این قابل ما ناسفان
جنگ نخواهد مطمئن نه.
عزیزان شنونده، در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و گام دوم انقلاب اسلامی به حضور آقای دکتر علی محمد بشارتی از چهره‌های شناخته شده در عرصه سیاسی کشور که در عرصه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور وزیر اسبق کشور بودند، در وزارت امور خارجه، در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها هم حضور داشتند و اثرگذار بودن. آقای دکتر بشارتی، با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل بیان کردید، فعالیت هایی که شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله و بعد هم نابودی داعش داشتن و فراتر بخوایم ببینیم در فرماندهی محور مقاومت، این نگاه و این توان و این مکتب شهید سلیمانی امروز چطور میتونه در مسیر تمدنسازی نوین اسلامی و تشکیل امت واحده که در بیانیه گام دوم هم بر اون تأکید شده اثرگذار باشه و کمک بکنه؟
من باز هم عرض ارادت بکنم به شنوندگان عزیزتون. استدعای عاجزانه من از همه مردم ایران اینه، متواضعانه عرض میکنم، که به شهید سلیمانی فقط به زبان و بیان و حرف و تکرار نباشه. او بزرگتر از این حرف بود. یه شعری بود زمان قدیم میخوندیم، از حسین اکتفا به نام حسین، نبود در خور و مقام حسین، بلکه باید که خلق بشناسن قیمت اصلی قیام حسین. باید سلیمانی رو بشناسیم، نه این عمل کرده که من الان گفتم، چون ابعاد شخصیتیشون خیلی فراگیرتر از ایناست. ما میخوایم سلیمانی ها در این کشور ایجاد کنیم. انقلاب ما هنوز تعهدات خودش عمل نکرده. من یه چیزی برای شنوندگان عزیز عرض کنم. گزارش های ما خدمت امام میدادیم، اخباری که تو مملکت جنبه سیاسی امنیتی داشت ما خدمت امام میدادیم. درباره که از علمای خلافای کرده بود من به امام گزارش میدادم. امام این جمله فرمودن تو یکی از ملاقات ها که اینا چی میگن؟ پیروزی ما را خدا تضمین کرده، ما موفق میشیم در این کشور انقلاب اسلامی تشکیل بدیم، جمهوری اسلامی تشکیل بدیم و پرچم را به صاحب پرچم تحویل بدیم. امام اهل اغراق نبودن، ما هنوز مونده به اونجا برسیم. پرچم نصر و فتح را مقام معظم رهبری میخوان به دست امام زمان بدن. حکومت امام زمان حکومت جهانی است. حکومت جهانی یعنی حکومتی که دیگه آزمون و خطا توش نیست. همه باید در سایه اخلاق به جایی برسن که دیگه کسی نظارت بر کارشون نداشته باشه. ما خیلی هنوز فرصت داریم. من ناراحت میشم، گاهی اوقات گریم میگیره که چرا باید عده‌ای به عنوان مسئول در رأس مقام قرار بگیرن، خبط و خطا کنن. گریه داره. ما چرا از سلیمانی ها عبرت نمیگیریم؟ ما با این کاروان دست پا شکسته به هیچ جا نمیرسیم. ما با اخلاص به جایی میرسیم. این دنیا دنیای نیست که یه کار ما انجام بدیم دلمون خوش باشه کش که ندید. خیر، ملائکه‌ای هست مواظب اعمال ماست. ان علیکم لحافظین یعلمون ما تفعلون. هر کاری انجام بدیم مینویسن 2000 بذارید به حساب مستضعفین، مینویسن یه قرون ور داره اونم مینویسن. هر کدوم تأثیر خودش داره. این انقلاب با اشک و آه به وجود اومده. این انقلاب حاصل دعای نیمه شبه های افراد بزرگه. این انقلاب حاصل گریه هایی که بر امام حسین انجام شده. سلیمانی تو دانشگاه که این چیزا یاد نگرفت، بهش دادن این مقام و مرتبه را. اگر میخواید بهتون مقام بده همینه. در زندگی حضرت امام هم هست، اگر ما باورمون بشه که خدا هرچی بخوایم به ما میده، به قول او باید عمل کنیم. اخلص عملک لله. حاج قاسم تو این مکتب بزرگ شد، اخلاص داشت، تواضع داشت. میگه که سعدی میگه تواضع کند مرد را نکتبین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. و ایشون سر بر زمین گذاشته بود این شاخ پربار. این رو این قسمت رو کار کنیم. چرا نمیشه با یه رئیس اداره کنار اومد؟ چرا نمیشه تلفن اون رو جواب داد؟ چرا هر وقت زنگ میزنه میگه آقا تشریف ندارن؟ چرا منشیش یاد گرفته که بگه سفر خارجن؟ چی شدیم مگه ما؟ به کجا رسیدیم مگه ما؟ آقای قاسم سلیمان این را شکست، این بن‌بست را شکست که ما با تقوا به جا میرسیم، نه به ریاست اداره فلان و اداره بهمان. ما تای به یه مقام میرسیم خودمون رو گم میکنیم. تو مکتب سلیمان این چیزا نیست. ما با این نوع مدیریت ها هم به هیچ جا نمیرسیم. سلیمانی آغاز یک راه طولانی است که ایشون شروع کرده. ما باید این مسیر را با قدرت و اعتقاد ادامه بدیم. سالگرد سلیمانی دیگه سالگرد معمولی نیست. مردم ما شاهکار کردن در تشییع جنازه، باید بالاتر از تشییع جنازشون باشه. اینو من پیشنهاد میکنم. قطعا بزرگان اهل تمیز تا اون روز تصمیمات سترگ خواهند گرفت. این سلیمانی حق یک ملت، نماینده مخلصین کشور بود. خدا بهش همه چیز داد و تازه این آغاز کاره. آقا سلیمانی منطقه را نجات داد. داعش نیومده بود هواخوری، هم سوریه، هم لبنان، هم عراق، هم کشورهای دیگه تا آخر مدیون سلیمانی هن. کسی مگه میتونه پاسخ این مرد بده؟ نمیدونم من خداوند متعال به این چی کار کرده بود که سخت‌ترین بحران‌ها براش آسان بود، که مسلح‌ترین ممهدترین نیروهای مسلح براش هیچی نبود. آقا فرمودن به کرات ایشون تو دل دشمن پیش رفت. همراه ها گفتن آقا خطرناکه، میزنن. انگار این مرد براش ترس حل شده بود. این مرد عادی نیست که. یکی از صفاتش هم اگر در یکی بود قابل تقدیر بود اون شخص. ایناست درسای سلیمانی. دانشگاه سلیمانی این مواد را درس داد، این درس ها را آموخت.
خیلی متشکرم. یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی استکبار ستیزی هست و نابودی اسرائیل و آرمان ملت فلسطین. مکتب شهید سلیمانی در این مسیر چگونه میتونه به تحقق آرمان ملت فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی کمک بکنه که یکی از وعده های گام دوم انقلاب اسلامی است؟
الان یه ریلی گذاشتن زیر استکبار آمریکا که اونا رو به جهنم باور کنید اقراق نیست. من رشته تحصیلاتم هم سیاسیه. این راهی است که خدای متعال کان حقا علینا نصر المؤمنین، حرف خداست، میگه وظیفه منه، وظیفه ماست که از مؤمنین حمایت کنیم، حرف خداست. مشتها باید ما ایمان داشته باشیم که مشمول این آیه قرار بگیریم. دو، کشور ما کشوری میشه مدرن، کشوری میشه آباد، کشور ما میشه خودکفا، کشوری میشه با مردمان مهذب، مؤمن، علاقمند در رشته‌های مختلف، کشوری میشه نه همه ها، کشوری میشه که مردم قدر و قیمت انقلاب را میدونن، کشوری میشه که حرف دوربار مقام معظم را خدا وکیل من اهل اغراق نیستم. من کتاب می‌نویسم، بیشتر از 40 چند جلد کتاب نوشتیم. ما اظهار نظر مقام معظم رهبری را در مورد جنگ من آوردم که چرا ایشون اینقدر دقیق حرف میزنم. گفتم یک، نماینده شورای انقلاب بودن در ارتش. دو، در مجلس اول رئیس کمیسیون دفاع بودن برای اصلاح ساختار ارتش. سه، نماینده ولی فقیه بودن در سپاه. چار، مدتی فرمانده کل قوا بودن در جبهه. بعدم که اومدن شدن رئیس جمهور و تمام گزارشات نوبه‌ای را ایشون ملاحظه کردن، بعد شدن رهبر معظم انقلاب، طبق اصل 110 قانون اساسی حکم فرماندهان نظامی را ایشون می‌نویسن و تمام این فرماندهان گزارش خودشون را به آقا میدن. بابا خیلی اطلاعاتشون، ذهن وقاد، حافظه فوق العاده، اهل مطالعه، نقد میکنن، حاشیه میزنن. ببینید، مقایسه کنید. من به بزرگی ایشون که نمیتونم اصلا صحبت کنم، ولی میگم خدایا این معروفه که کما تکونونه یا ولی علیکم، امیرالمومنین فاروق همونطور که هستید همونطور بر شما حکومت میکنن. مردم ما با اخلاصن، مردم ما صمیمین، مردم ما علاقمند به اسلام و اهل بیت هستن. خدا همینو بده، تو عمل انجام بده، بقیهش بده دست خدا. و دیدیم چقدر همه نگران بودیم که اگر امام رفتن چی میشه. ایمان ضعیف من و امثال من بود. چقدر خدای متعال به بهترین شکل ممکن جانشین امام را به ما دادن که هر جا آدم میره سربلنده که یک لغزش، یک اشتباه در صحبت ها و حرف ها و تجزیه و تحلیلشون نیست. وقتی ایشون صراحت میگن که مذاکره ممنوع به آمریکا، آمریکا رو در حال زوال میبینن، ما نباید الان آوانس بهش بدیم. یه رفتنیه، یه خورده سخته، ما سختی رو تحمل کنیم.
با توجه به تجربه و سابقه که از سالی در وزارت امور خارجه داشتید، اشاره کردید که قائم مقام این وزارتخانه هم بودید، مکتب شهید سلیمانی در عزت سیاسی و دیپلماسی عزتمند و همچنین استقلال کشور، افزایش اقتدار ملی، مرزبندی با دشمن چگونه میتونه اثرگذار باشه؟ اینا مواردی هستن که در بیانیه گام دوم براشون تاکید شده. این مکتب چگونه در این موضوعات میتونه که تبیین بشه و اثر خودش رو داشته باشه؟
اگر وجه مشترکی بین وزارت خارجه و جبهه و جنگ نباشه، نیروها فرسوده میشن و هیچ سودی هم برای ما نداره. به همین دلیل باید ارتباط دائمی بین سفرای ما و مقامات نظامی باشه. مثلا سردار سلیمانی اهل مذاکره بود، به کرات در جاهای مختلف با این مخالفی منشست صحبت میکرد، مذاکره میکرد. در جای خودش مذاکره باید کرد، در جای خودش باید جنگید، اما با کی باید مذاکره کنیم؟ با کسی که اهل مذاکره. شما آمریکایی را نمیشناسین، وقتی میخوای با یه آمریکایی مذاکره کنی، اول دو تا صفحه آچار میذاره جلوت، میگه به این سوالا جواب بده، چرا این کارو کردی، چرا این کردی، تا شما بخوای دنبال پاسخش بگردی وقت گذشته، او تأثیر خودشو گذاشته رو شما، در همون اول شما رو دچار تردید میکنه. به قول مقام معظم رهبری باید در مذاکرات برد برد باشه. فهم این که باید مذاکرات برد برد باشه، باید دشمن رو حقیر شما. یه ترامپی بود که آبروی تتمه آبروی آمریکا رو برباد داد. اینا